ساعت 15 این صدای رادیو فرداست. کاخ سفید واشنگتن میگوید تا کنون هیچگاه ایران و گروه 5+1 به این اندازه به توافق نهایی نزدیک نبودند. شورای امنیت سازمان ملل خواستار خیشتنداری طرفین درگیر در یمن در زمان اجرای آتش‌بس شد. معاون رئیس جمهوری ایران میگوید یک سوم کارتون خواب‌ها زن هستند. بعد از ظهرتون بخیر، الهه روانشاد هستم با خبرها و گزارش‌های این ساعت. کاخ سفید واشنگتن روز جمعه اعلام کرد تا کنون هیچگاه ایران و گروه 5+1 به این اندازه به توافق نهایی در مورد پرونده هسته‌ای این کشور نزدیک نبودند. به گزارش خبرگزاری رویترز، جاش ارنست، سخنگوی کاخ سفید گفت باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا به هیئت مذاکره کننده این کشور در وین گوشزد کرده است تا زمانی که فکر می‌کنند مذاکرات مفید است، گفتگوها را ادامه دهند. او با اشاره به اینکه صبر هیئت آمریکایی نامحدود نیست، افزود چنانچه مشخص شود ایران علاقه‌ای به تعامل سازنده برای حل مسائل باقی مانده ندارد، مذاکره کنندگان باید به کشورشان بازگردند. پیشتر جان کری وزیر امور خارجه آمریکا فضای مذاکرات در روز جمعه را سازنده خوانده و گفته بود برخی از مسائل باقی مانده را حل کردیم و پیشرفت داشتیم. در این میان گزارش‌ها حاکی است که مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه 5+1 شامل آمریکا، بریتانیا، فرانسه، چین و روسیه همراه با آلمان تا روز دوشنبه تمدید شده است. و شورای امنیت سازمان ملل متحد روز جمعه از طرفین درگیر در یمن خواست تا در مدت آتش بس در این کشور از خود خیشتنداری نشان دهند. و اجازه بدید که یکسره بریم به سراغ ایلیا جزایری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه که هم اکنون روی خط تلفن همراه ماست. ایلیا، به شما سلام میکنیم و به این سوال پاسخ بده که بنابر اعلام سازمان ملل متحد قرار بود از شامگاه دیشب، از نیمه شب، آتش بسی انسانی در یمن برقرار بشه. آیا این توافق به اجرا در آمد؟
سلام خدمت شما و همه شنوندگان عزیز رادیو فردا. به طور حتم میزان خشونت ها در یمن فروکش کرده از زمانی که قرار بود آتش بس اجرا بشه، اما به هر حال شاهد نقض‌هایی هم بودیم. جنگنده‌های ائتلاف عربی به رهبری عربستان سعودی چند منطقه در یمن رو بمباران کردند، از جمله مناطقی در صنعا، در حقیقت مواضع حوثی‌ها و متحدانشون در صنعا پایتخت یمن، و همچنین مواضع اونها در تعز و عدن رو. درگیری‌های هم در تعز به ویژه میان شبه نظامیان حوثی از یک سو و نیروهای وفادار به علی عبدربه منصور هادی رئیس جمهوری یمن شاهد بودیم که این درگیری‌ها شدید بوده و ده ها تن از دو طرف کشته میشن. گفته میشه بیش از 40 تن از حوثی ها در درگیری های تعز کشته شدن. شبه نظامیان حوثی و متحدانشون مواضع مخالفانشون رو بمباران کردن در عریش، در عدن و دو روستای خوبر و ارقبه در زاله. گفته میشه بعضی از مناطق توسط شبه نظامیان حوثی به توسط گلوله‌های توپخانه هدف قرار داده شده. اینها خشونت‌هایی بوده که از شامگاه گذشته تا الان شاهد بودیم.
ایلیا، حالا در پی نقض آتش بس، آیا طرف‌های درگیر در یمن و طرف‌های بحران در یمن در این باره موضعی گرفتن؟
بله، شرف لقمان سخنگوی واحدهای ارتش همپیمان حوثی‌ها در بیانیه‌ای که صادر کرد متهم کرد طرف مقابل رو به نقض آتش بس و گفته اونها، یعنی نیروهای ارتش یمن که متحد هستن با حوثی‌ها، به حق خودشون برای پاسخگویی به هر گونه نقض آتش بس پایبند هستن، این حق رو برای خودشون محفوظ میدونن و این پاسخ رو خواهند داد. اما در مقابل ائتلاف عربی به رهبری عربستان سعودی از زبان سخنگوی خودش احمد عسیری حوثی‌ها رو متهم کرده به نقض آتش بس، تایید کرده بمباران مواضع اونها رو و گفته تحرکات مشکوکی داشتن که ائتلاف ناچار شد به اونها پاسخ بده و گفت هیچ ابزاری برای کنترل آتش بس، هیچ ابزار مستقلی برای کنترل آتش بس و نظارت بر اون وجود نداره. دولت یمن که از زبان سخنگوی خودش راجح بادی هم گفت که حوثی‌ها در چند منطقه اقدام به نقض آتش بس کردن.
ایلیا، موضع سازمان ملل متحد در این باره چه هست؟
شورای امنیت سازمان ملل متحد همچون که در مقدمه خبر گفتید از طرفهای درگیر در بحران یمن خواست خیش دندار باشند و اگر اتفاقی در منطقه افتاد باعث نشن که این اتفاق بزرگ بشه و دوباره درگیری ها از سر گرفته بشه، چرا که یمن به آتش بس نیاز داره برای رساندن کمک های انسانی به نیازمندان در این کشور که بیش از 20 میلیون نفر برآورده میشن. در بیانیه سازمان ملل متحد از طرف ها خواسته شده که از آتش بس برای نقل و انتقال نیرو هم استفاده نکنن، چرا که اینی که از مسائلی هست که میتونه باعث بشه آتش بس به بنبست برسه.
سپاسگزارم. ایلیا جزایری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه، زنده و مستقیم گزارش میداد.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست
و آنچه که خواهید شنید صدای شما شنوندگان خوبمونه.
مگه بودجه و پول این مملکت گوشت قربونیه که هر کسی برداره بده به فلسطین و لبنان و سوریه و نمیدونم فلان و یمن و فلان؟ عزیزان والا حساب کتاب داره، به خدا حساب کتاب داره. اینجور فکر نکنید، چشمها را باید شست و جور دیگری باید دید.
ما امیدوارم که این توافق بین ایران و پنج بلاهیه صورت بگیره، چون واقعا ایران در فشار قرار گرفته، مردم ایران واقعا در وضعیت بدی قرار گرفتن و در کل ایران به مانند یک پشتین انفجاری شده. با امضا شدن این توافق تازه مردم به جایی میرسن که مطالباتی دارن که باید این دولت بهش برسه. باید تکلیف زندانیای سیاسی باید روشن بشه، باید تکلیف این تمام این اختلاس ها باید روشن بشه.
آقای خامنه ای، آقای روحانی، وضع مملکت جوری شده که به طور علنی به آدم پیشنهاد مواد مخدر میدن. کم به معفو نهی از منکری. اول اعتیاد و بیاین چاره، دزدی رو، کلاهبرداری رو، ارتشا رو، خوش شدن دریاچه‌ها و تالاب‌ها رو چاره کنید. هیچ وقت وضع ایران انقدر آلوده نبوده. چه امر به معروف و نهی از منکری. خودتون رو گول میزنین یا خدای خودتون رو.
شماره پیامگیر رادیو فردا 00420 20420 برای اتصال به پراگ و جمهوری چک، جایی که ما هستیم، و پس از اون به سادگی 22 11 22 112 20420 22 11 22 112. و ما شهیندخت مولاوردی، معاون رئیس جمهوری ایران در امور زنان و خانواده، میگوید یک سوم کارتون خوابها در ایران زن هستند. معاون رئیس جمهوری ایران روز شنبه در گفتگو با خبرگزاری کار ایران ایلنا تعداد زنان کارتون خواب را در ایران 5000 نفر برآورد کرد. شهیندخت مولاوردی 13 دستگاه از جمله سازمان بهزیستی و شهرداری تهران را در این باره مسئول دانست و خواستار رسیدگی هرچه سریع‌تر به این موضوع شد. فاطمه دانشور، عضو شورای شهر تهران، نیز 9 خرداد ماه از افزایش تعداد کارتون خواب‌ها در تهران به 15000 نفر خبر داده بود. مذاکرات هسته‌ای ایران و غرب برای سومین بار به وقت اضافه کشیده شده و با تداوم آن محافل کسب و کار بیش از پیش به دوران پسا تحریم چشم دوختند. رضا ولیزاده از رادیو فردا در گفتگوی با فریدون خاوند، اقتصاددان مقیم پاریس، ابتدا از او پرسیده است با توجه به دشواری‌هایی که در آخرین مراحل گفتگوهای هسته‌ای ایران با 5+1 در وین پیش آمده، آیا محافل کسب و کار تهران همچنان پایان تحریم‌های اقتصادی علیه کشور را نزدیک می‌بینند؟
به رغم موانعی که در اینجا و اونجا بر سر حساس‌ترین مسائل تردیدهایی را درباره فرجام گفتگوهای هسته‌ای ایران با گروه 5+1 در وین به وجود آورده، به نظر می‌رسد که محافل کسب و کار تهران در مجموع به این نتیجه رسیدند که هم در دستگاه رهبری جمهوری اسلامی و هم در کانونهای تصمیم گیری غرب به خصوص آمریکا اراده سیاسی لازم وجود داره برای دستیابی به توافق نهایی. رسانه‌های اقتصادی تهران از جمله دنیای اقتصاد در شماره بامداد امروزش شنبه از آمادگی بخش خصوصی برای رویارویی با فرصت‌ها و تهدیدهای دوران پسا تحریم صحبت می‌کنند، از جمله اینکه اتاق بازرگانی ایران دفتر پسا تحریم تشکیل داده و فعالان بخش خصوصی کمیته مشورتی برای دوران پسا تحریم به وجود آوردند. همایش‌های زیادی هم برگزار میشه در مورد چگونگی خروج ایران از دوران تحریم. در مجموع به نظر میرسه که برای بخش بسیار بزرگی از محافل اقتصادی ایران به خصوص بخش خصوصی شکست گفتگوهای وین غیر قابل تصور است.
حالا به نظرتون آقای خاوند در چه عرصه‌ای رفع تحریم میتونه بیش از همه چیز باعث اسباب رضایت محافل کسب و کار در ایران بشه؟
ناظران بین‌المللی در بررسی تحریم ایران بیش از همه بر بخش‌های نفت و گاز و پتروشیمی تاکید میکنند، ولی برای محافل کسب و کار ایران اون چیزی که بیش از همه اهمیت داره رفع تحریم‌های بانکی هست که از راه قطع پل‌های ارتباطی با بازارها و نظام مالی بین‌المللی سخت‌ترین ضربه رو بر اقتصاد ایران وارد کردند. مبادلات عادی کشورها در عرصه بین‌المللی از طریق اعتبارات اسنادی انجام میشه. تحریم بانکی ایران رو از یک چنین اهرمی محروم کرده و کار افتاده به کانال‌های غیر متعارف و واسطه‌ها و جابجایی پول نقد. رفع این مانع شوم فضای تنفسی قابل توجهی رو برای اقتصاد ایران به وجود میاره.
ولی دوران پساتحریم میتونه برای اقتصاد ایران مشکلاتی رو هم به وجود بیاره؟
بله، هیچ تردیدی در این زمینه وجود نداره. خیلی از اقتصاددانهای ایرانی تأکید میکنند بر تکانهایی که بعد از رفع احتمالی تحریمها میتونه در بعضی از بازارهای ایران اتفاق بیفته، از جمله ارز، سهام، حتی مسکن. جهش واردات یکی دیگه از تهدیدهاست. مدیریت دوران پسا تحریم در دستور کار هست، ولی خب فعلا باید به انتظار فرجام گفتگوها در وین نشست.
با دیدگاه فریدون خاوند اقتصاددان در پاریس آشنا می شدید که به پرسش های همکارم رضا ولیزاده پاسخ می داد.
بازداشت بیش از 1000 نفر در ایران به اتهام روزخاری.
بازداشت افراد اگر در ملاء عام اقدام به صرف غذا یا آب نزد حقوق اولیه اونها است.
وزارت اطلاعات خواستار اشد مجازات برای نرگس محمدی شد.
وزارت اطلاعات اصرار داره در محکوم کردن نرگس.
من مهتاب وحیدی‌راد روز شنبه ساعت 8 شب به وقت تهران در برنامه دریچه همراه باشید.
پیروز حناچی معاون وزیر راه و شهرسازی میگوید در 10 سال گذشته 4 تا 6 هزار هکتار از باغ‌های تهران نابود شدند. او سیاست‌های غلط ساخت و ساز را عامل این نابودی عنوان کرده است. معاون وزیر راه و شهرسازی کاهش کیفیت هوای تهران را نیز با ساخت و سازهای سالهای اخیر مرتبط دانست. به گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا، پیروز حناچی همچنین گفت که تخریب باغهای تهران از 2 دهه پیش آغاز شده اما در 1 دهه اخیر شدت یافته است. و خبرگزاری دولتی منا در مصر گزارش داد که انفجار بزرگی در مقابل کنسولگری ایتالیا در قاهره صورت گرفته است. به گزارش رویترز، منا به نقل از شاهدان عینی نوشت انفجار باعث تخریب بخشایی از ساختمان کنسولگری ایتالیا شده است. در این ارتباط خبرگزاری فرانسه نوشت که در پی این انفجار 1 تن کشته و 5 تن دیگر زخمی شدند. 2 تن از زخمی ها ماموران پلیس بودند. و وعده ما و شما 15 دقیقه دیگر.